ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها و آقایان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
آسمان ایران امن‌ترین حریم هوایی برای پروازهای بین المللی در منطقه. دبیر کل جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران گفته آسمان ایران امن‌ترین حریم هوایی برای پروازهای بین المللی در منطقه است. ایوب رضایی سمرین با اشاره به جنگ روانی رسانه‌های خارجی مبنی بر کم شدن پروازهای خارجی بر فراز ایران گفته به دلیل سرویس‌دهی بی‌نقص پرسنل مراقبت پرواز ایران در مرکز کنترل فضای کشور و البته ناامنی در مسیرهای جایگزین، آسمان ایران بهترین و حتی تنها انتخاب خیلی از خطوط هوایی دنیا است.
حکم دادگاه بوشهر به نفع 1200 کارگر بیکار. این خبر را رئیس دادگستری استان بوشهر اعلام کرده و گفته با ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا سال گذشته از بیکاری 1200 کارگر و تعطیلی واحدهای تولیدی پیشگیری شد. علی جمالی نم گفته که 1967 هکتار از زمینهای ملی این استان که سال گذشته به شکلهای مختلف توسط سودجویان تصرف شده بود از تملکشون خارج و به بیت المال بازگردانده شد.
زاینده رود جاری میمونه. بعد از 10 سال کم آبی، رهاسازی آب برای کشت بهاری زاینده رود تصویب شد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام این خبر گفته با این اقدام هم آب کشاورزان تأمین میشه و هم جاری بودن آب در منطقه 33 پل اصفهان تداوم داره. گفتگوی قاسم تقی‌زاده خامسی رو میشنویم با هم جعفر آبادی در همین باره.
19 جلسه شورای هماهنگی مدیریت و همپیوستگی منابع آب حوزه آبریز زاینده رود تشکیل شد. در این جلسه موافقت شد با رعایت اینکه حداقل 450 میلیون متر مکعب آب باید در پایان سال آبی، یعنی آخر شهریور 1398، برای کشت پاییزه سال بعد شرب و صنعت در مخزن سد باقی بمانه، بخشی از آب باقی مانده برای کشت صیفی در تابستان برای کشاورزان در نظر گرفته شد. این البته در 10 سال اخیر برای اولین بار هست که اتفاق میفته. این تصمیم در حالی گرفته شده که آب تخصیصی امیدواریم طوری مدیریت بشه که جریان آب در زاینده رود همچنان جاری باقی بمونه.
کارمندان کم مصرف پول نقد جایزه میگیرند. برخی رسانه ها از ابلاغیه خبر دادن که از مسئولین خواسته شده در صورتی که کارکنان دستگاه ها جدیت و برنامه‌ریزی مناسبی برای کاهش هزینه‌های مصرفی و قبوز پرداختی داشته باشند و کاری کنند که مصرفشون از استانداردهای تعیین شده دولت کمتر باشه، مبالغ صرفه جویی شده با تایید امور مالی به صورت مساوی به حساب همه اون کارمندا واریز میشه و کارکنان موثرتر تا 1/4 کل حقوق خودشون رو تشویق میگیرن. تکلیف این خبر خیلی معلوم نیست که مثلا این پوله رو به کی میخواد. پول در نهایت به مدیر مجموعه میدن. مدیر مجموعه هم امیدواریم که این پوله رو تقسیم کنه بین ماها و اینکه حالا کی اصلا بیشتر صرفه‌جویی میکنه، چجوری میخوان حساب کتاب بکنن. آقا این چراغ استودیو رو خاموش کن، ما نوشم میخونیم اگه پول خوب میدین. البته
حکم تخریب 4 ویلا در جاده امامزاده ارومیه. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اجرای 4 فقره احکام قلع و قمع و تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی شهرستان ارومیه از ابتدای امسال تا الان خبر داد. مهدی سرخوش گفته با حکم تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در امامزاده ارومیه که 2100 متر مربع از اراضی باقی و زرایی شهرستان افغانستان رو به صورت غیر مجاز احداث شده بودن صادر شد. آقای سرخوش گفته توی همین چند روز گذشته هم در سطح 8 هکتار از اراضی زراعی و باقی شهرستان ارومیه در قالب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باقی با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادستان شهرستان برای قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام شده.
مشاجره دو عضو شورای شهر در جلسه دیروز. خبرها از این حکایت داره که در جلسه علنی دیروز شورای شهر مشاجره بین محسن هاشمی و حسن رسولی رخ داده. رسولی معتقد بود که هاشمی به اون توهین کرده. ماجرا از این قراره که توی این جلسه محسن هاشمی گفته الان دیگه فرصت اظهار نظر مخالف و موافق به پایان رسیده و آقای رسولی اون زمانی رو که فرصت داشتن باید حرفشون رو می‌زدن وقتو تلف کردن و وقت تلف شده. رسولی نسب به سخنان هاشمی واکنش نشون داده و قصد ترک جلسه را داشته که محسن هاشمی به اون گفته از شما بعیده بخواین اینطوری رفتار کنین. خب البته خانم از این بحثا توی این جلسات زیاده، شایعه هم زیاده، مثل همین شایعه که در واقع جر و بحث رئیس جمهور و معاون اول که این روزا خیلی تو فضای مجازی
درسته.
پیچیده و که البته اینطوری تکذیب کردن دوستان که توی جلسات مسئولین بحث‌های جدی و صریح میشه اما قهر و دعوایی در کار قرقرو نیستن که مسئولین ما قهر نمی‌کنن.
افزایش موندگاری گوشی‌های تلفن همراه دست مردم. معاون وزیر ارتباطات با اعلام این خبر گفته افزایش قیمت گوشی موجب شده استقبال مردم از تعویض گوشی‌های تلفن همراهشون کم بشه. امیر ناظمی گفته سال 96 هر ماه حدود 1 میلیون گوشی از رده خارج می شد که این تعداد الان نصف شده و به 500,000 عدد رسیده. آقای ناظمی از عدم استقبال مردم از گوشی های آمریکایی آیفون خبر داده و گفته روزانه 7,000 عدد از این گوشی در ایران خاموش می شه و دارندگان اون به سراغ سایر گوشی ها می رن.
این روزا گوشی همونه باید مثل گوهر گرانقدر همچی نگه داریم که خدایی نکرده خدشه بهش وارد نشه. چون اگه وارد بشه باید برگردیم به اون کارت تلفن ها و این کیوسکای تلفن.
درسته.
نمیشه گوشی خرید. اختلاف نظر درباره دریافت مالیات از سکه به دیوان عدالت اداری کشیده شد. بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری گفته دیوان 2 روز پیش شکایتی در این زمینه دریافت کرده. سازمان امور مالیاتی ماه گذشته با صدور بخشنامه اعلام کرد از افرادی که بیش از 20 سکه بهار آزادی از بانک مرکزی خریداری کرده بودند مالیات دریافت میکنه، موضوعی که موجب اختلاف نظر بین کارشناسان و حقوقدان‌ها شده. دیوان عدالت اداری قبلا هم مشابه همین بخشنامه رو که برای خریداران خودروی وارداتی صادر شده بود باطل کرده بود.
اما یه خبر دیگه هم بشنویم از همین دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری از دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دلیل نشر دروغ شکایت کرد. جزئیات این خبر منتشر نشده اما گفته میشه که دلیل شکایت دیوان عدالت مطلبیه که حبیبی درباره رواج قراردادهای موقت کار در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و مدعی شده که رأی دیوان عدالت در سال 75 موجب شیوع قراردادهای موقت و بهره کشی و ظلم به کارگرا شده.
بله. استخراج بیت کوین مصرف برق رو بالا برد. سخنگوی شرکت توانیر گفته مصرف برق در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7% افزایش داره که بخش عمده این افزایش نامتعارف به دلیل فعالیت استخراج کنندگان بیت کوین یا ارز دیجیتال. استخراج ارز بیت کوین معادل مصرف 24 سال مصرف یک واحد مسکونی در تهرانه. طبق دستور اعلام شده به شرکت‌های برق منطقه‌ای تولید کنندگان بیت کوین شناسایی و برق اونها قطع میشه. گفتگوی همکارم جعفر آبادی رو با هم میشنویم درباره این موضوع با مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق.
مصرف برق مراکز استخراج رمزارزها بسیار بالاست، یکی به دلیل سرورهای خاصی که داره خود اونها پرمصرف هستن و همچنین وسایل سرمایشی که لازم هست اینا رو خنک بکنن. مصرف برای تولید یک کوین معادل 24 سال مصرف یک واحد مسکونی در تهران است، یک واحد متعارف. در حال حاضر عدد دقیقی از میزان مصرف این مراکز وجود نداره چون به صورت غیر مجاز از انشاب‌های موجود استفاده می‌کنند که لازم هست که برای اتصال پایدار به شبکه مجوزهای لازم رو اخذ بکنن و همچنین تعرفه اونها مشخص بشه که در حال رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت هست و به محض اینکه تعرفه اونها مشخص شد ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. بسته به میزان تقاضا به شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای مراجعه می‌کنند برای نحوه اتصال و به صورت مطمئن متصل میشن و در حال حاضر ما در حال شناسایی و قطع برق این مراکز هستیم.
آیدکی، راه شناسایی این مراکز چجوریه؟
راه‌های متفاوتی داره. از جمله راه‌های اونها از طریق مصرف اونها شناسایی میشه. گزارش‌های مردمی در این خصوص هست، به اضافه مصرف اینترنت و سایر راهکارها.
همین سه تا راه درسته؟
نه، راه دیگه هم وجود داره. به هر حال ما راه شناسایی رو اجازه بدید که به همین مقدار اکتفا بکنیم.
تا الان چند تا از این مراکز رو کشف کردین؟
تعدادش زیاد هست، من الان آمار دقیقی ندارم.
خب در نهایت اینه که آقا میخوای بیت کوین استخراج کنی، باید پولشو بدی دیگه. بالاخره همینجوری نمیشه بیت کوین بشینی استخراج کنی هی زرت زرت و اینا، باید این پوله رو به هر حال بدی. اگه پولو پرداخت نکنی، حالا هم شما هم مردم، در نهایت وزیر محترم میشینه وعده‌های غذایی ما رو میشموره، میگه مثلا ما ایرانی ها زیاد میخوریم، بیشتر از مثلا تو دنیا یه وعده غذا میخورن، ما زیاد داریم مصرف کنیم. بفرم.
فقط 33 میلیون حمله سایبری در سال 97. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال رسانه‌ها درباره صحت حمله سایبری به ایران در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشته: مدت هاست ما با تروریسم سایبری مثل استکس نت و یک جانب گرایی مثل تحریم ها روبرو هستیم. نه یک حمله، بلکه پارسال 33 میلیون حمله رو با سپر دژوا خونسا کردیم. آذری جهرومی اینو هم گفته که حمله موفقی از اونها صورت نگرفته، هر چند تلاش‌های زیادی می‌کنن.
هکرها 500 مگابایت اطلاعات حساس ناسا رو دزدیدن. سازمان ملی فضایی و هوانوردی آمریکا اعلام کرده یکی از آزمایشگاه‌هاش هک شده و در نتیجه 500 مگابایت اطلاعات حساس ناسا به سرقت رفته. دیجیتال ترانس هم اعلام کرده این اطلاعات در سال 2018 از آزمایشگاه نیروی محرکه جت یا GPL سرقت شده و داده‌های سرقت شده مربوط به مأموریت‌های فضایی مختلف ناسا بوده. نکته جالب اینه که سرقت این اطلاعات فقط با رایانه ارزان قیمت انجام شده که تنها 36 دلار قیمت داره و ابعادش به اندازه یک کارت اعتباریه و به سادگی هم در بازار پیدا میشه و هکر یا هکرهایی تونستن به مدت 10 ماه به صورت ناشناس به فعالیت خودشون ادامه بدن و 23 فایل مهم رو به سرقت ببرن.
شیء نورانی در آسمان سنندج اجرام آسمانی بود. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به مشاهده شیء نورانی در آسمان استان کردستان گفته بعد از انجام بررسی دستگاه‌های مسئول مشخص شد این شیء یکی از اجرام آسمانی بوده که در آسمان شهر سنندج دیده شده. حسین خوش اقبال این رو هم گفته که جای هیچ نگرانی نیست و از مردم خواسته به شایعات فضای مجازی توجه نکنند. محمد رضایی مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان هم گفته این شیء در آسمان سنندج مشاهده شده اما موضوع خاصی نیست. شایع پراکنان فضای مجازی گفتند این شیء نورانی در آسمان شهر سنندج سقوط و سوختگیری هواپیما بوده.
رونمایی از عقاب‌های گونی به سر، مستند عقاب‌های گونی به سر با موضوع مقاومت گروه‌های ضد آمریکایی در ترکیه در تهران رونمایی شد. این مستند به زودی روی آنتن شبکه‌های سیما هم میره. همکارم خسروی گفتگو کرده با محسن اردستانی رستمی کارگردان.
یک گروهی توی ترکیه به خاطر زخمی که از جریان سربازهای آمریکایی کشیده بودن طی جنگ عراق، به علت اینکه می‌خواستن تحقیر کنن سربازهای ترکو، جوانان بیور ترک میان یک کاری رو شروع می‌کنن که سر سربازهای آمریکایی گونی می‌کشن. البته با این تفاوت که قبل از اینکه بخوان گونی بکشن سر سربازهای آمریکایی بهشون توضیح میدن، میگن شما ما رو تحقیر کردین به این دلیل کنه. و این گونی سر کشیدن میشه یک نماد ضد آمریکایی در ترکیه برای جوانان غیور تور.
بازوی روباتیکی که با قدرت فکر شما کار میکنه. دانشمندان با قرار دادن پدهایی روی سر فرد به او قدرت دادن تا یک بازوی روباتیک رو با کمک افکارش کنترل کنه. به گفته محققان این سیستم روی 68 نفر آزمایش شده و این فناوری جدید میتونه به افراد معلول برای انجام کارها کمک کنه.
شاخص بازار بورس الان 241612 واحده که در مقایسه با روز گذشته 4100 152 واحد بالا رفته. شنوندگان گرامی، نظرها، انتقادها و سوژه های پیشنهادی خودتون رو به 3611 برای ما پیامک کنید.
از آن ظهر امروز به وقت تهران هم 13:07 دقیقه است.
خداوند یار و نگهدار شما. روز خوش.
خوب بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی آگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بوده است. 1&1 پیشرو در توسعه صادرات غیر نفتی. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
رخاوت به نام آنکه یادش آرامش دهنده دل هاست. به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران. شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاورد هستید. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما دوستداران مباحث علمی قرار میده. لطفاً تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره تولید انرژی پاک از مولکول آب صحبت بکنیم. محققان ایرانی موفق شدن با استفاده از گاز H2O که در مولکول آب وجود داره انرژی پاک گرمایی و الکتریسیته تولید کنن. مسعود میرزایی شهرابی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر جوان برجسته شاخه شیمی گفته که امروز مسئله محیط زیست یه مقوله خیلی مهم در دنیاست. چالشی که در سالهای آینده چه بخوایم و چه نخوایم بشر با اون مواجهه. پس بهتره سمت و سوی تحقیقات خودمون رو به سمت حفظ محیط زیست ببریم. به خاطر همین پروژه‌ای با هدف بالا بردن راندمان تولید گاز H2 از مولکول آب تعریف کردیم. الان بیشتر محققان بنام و تراز اول دنیا به این مسئله فکر میکنن که چطور میشه راندمان تولید گاز H2 موجود از مولکول آب رو بالاتر برد. به خاطر همین تحقیقات زیادی بر روی این مقوله متمرکز شده. امروز استفاده از سوختهای فسیلی مشکلات محیط زیستی و حتی بهداشتی زیادی رو برای جوامع انسانی به وجود آوردن. علاوه بر این یه روزی سوختهای فسیلی تموم میشن. به خاطر همین رفتن به سمت سوختهای پاک و پایدار اجتناب ناپذیره. مثلا در شهری مثل ونیز در ایتالیا به علت وجود مجسمه ها و بناهای تاریخی استفاده از سوختهای فسیلی ممنوع شده. این نشون میده که نتایج استفاده از سوختهای فسیلی خیلی زیانباره. گاهی گفته میشه که هزینه تولید گاز H2 از مولکول آب بالاست، اما باید بگیم که برای حفظ محیط زیست و اینکه یه روز ذخایر سوختهای فسیلی قطعا تمام میشن، چاره ای نداریم تا هزینه تولید این گاز رو تقبل کنیم. در واقع در سالهای آینده تولید این گاز حتما باید با سرعت بیشتری انجام بشه، چون که بشر به اون احتیاج داره. میرزایی شهرابی درباره گاز H2 موجود در مولکول آب گفته که H2 به عنوان یک گاز پاک دارای انرژیه و میتونه خیلی از نیازهای بشر رو در حوزه انرژی تأمین کنه. در واقع به علت انرژی جنبشی موجود در این گاز میتونیم از اون برای تولید انرژی گرمایی و همچنین الکتریسیته استفاده کنیم. البته خود مولکول به ذات ویژگی های لازم رو برای تولید انرژی نداره، اما از انرژی جنبشی ذخیره شده در این مولکول استفاده میکنیم تا انرژی های دیگه مثل انرژی گرمایی و الکتریسیته رو به دست بیاریم. مولکول آب خیلی پایداره، به خاطر همین شکستن اون کار بسیار دشواریه. بنابراین باید کاتالیزی طراحی کنیم تا این مولکول رو بتونیم که بشکنیم و از اون انرژی دریافت کنیم، که محققان کشورمون موفق به انجام این کار شدن. مدیر این پروژه در ادامه به آلودگی‌ها و تأثیر اون بر تولید انرژی از مولکول‌های آب اشاره کرده و گفته که امروز ورود انواع آلودگی‌ها به منابع آبی به یه موزل بزرگ تبدیل شده و این مسئله روی فرایند تولید انرژی از مولکول‌های آب هم تأثیر زیادی داره. بنابراین هر چقدر آلودگی بیشتر باشه راندمان کار هم پایین‌تر میاد. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفته که نتایج این تحقیقات در ژورنال انجمن سلطنتی شیمی چاپ شده. یکی از مؤلفه‌های این ژورنال اینه که تحقیقاتی رو چاپ می‌کنه که امکان صنعتی شدن اونها در سال‌های نزدیک بالا باشه و در واقع اینطور نباشه که نتایج تحقیق به ظاهر خوب باشه اما هیچ امیدی برای صنعتی شدن اون وجود نداشته باشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هر چه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوند. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد از حساسیت زیادی برخورداره. محور مرکزی بحث‌های مباحث اقتصادی کارایی است. در فرهنگ لغت آکسفورد و بیزینس دیکشنری اقتصاد رو اینطور تعریف کرده: اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و در خدمتتون هستم تا در مورد این دانش پهناور و این علم پرکاربرد که امروزه در سراسر جهان نقل محافل و جاری بر زبان هاست توضیحاتی رو خدمتتون ارائه کنم. در برنامه‌های پیشین در مورد تجارت بین‌الملل، یکی از گرایش‌های مهم دانش اقتصاد، توضیحاتی خدمتتون ارائه دادم. لازم به ذکره که امروزه با گوناگون شدن کالاهای تولیدی و گسترش وسایل حمل و نقل و ظهور بسیاری از تحولات دیگه، تجارت با روش‌های علمی انجام میشه. روابط اقتصادی بین کشورها فقط به تجارت بین‌الملل، یعنی مبادله کالا و خدمات، محدود نمیشه، بلکه به مهاجرت نیروی کار و حرکت سرمایه، یعنی جابجایی عوامل تولید از نقطه ای از دنیا به نقطه دیگه که وضع بهتری داره هم اطلاق میشه. به عنوان مثال، کارگرای خارجی در ایران و کارگرای ایرانی در خارج به دنبال موقعیت‌های بهتر شغلی هستند. هر کشوری در پی جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای کشور خودشه تا بتونه نه تنها از پسندازهای داخلی خودش، بلکه پسندازهای کشورهای دیگر رو هم در جهت رشد و افزایش کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی داخلی به کار بگیره. در پایان توجهتون رو به سیاست‌های تجاری جلب می‌کنم. کشورها متناسب با وضعیت اقتصادی خودشون سیاست‌های تجاری مختلفی رو انتخاب می‌کنن. ممکنه کشوری برای حمایت از تولیدکننده‌های داخلی یا کاهش وابستگی خودش به کالاهای وارداتی کشورهای دیگه انواع موانع تجاری رو لحاظ کنه. انواع موانع تجاری مثل تعرفه‌های گمرکی، عوارض وارداتی یا سهمیه وارداتی هستند. همچنین کشورها برای تشویق صادرکننده‌های داخلی خودشون برای نفوذ به بازارهای جهانی یا تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در داخل، یارانه‌های مختلف و انواع تسهیلات اقتصادی و حقوقی رو ارائه می‌کنن. معمولاً کالاها و صنایع راهبردی مثل صنایع دفاعی، انرژی و گندم و همچنین صنایع نوزاد مثل برخی فناوری‌های نوین که در ابتدای عمر خودشون هستند و توان رقابت با صنایع خارجی رو ندارن، در همه کشورهای دنیا مشمول حمایت میشن. در برنامه‌های بعدی در مورد ضرورت تعاملات بین‌المللی و حضور جهانی و همچنین شکنندگی و آسیب‌پذیری اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. با سپاس بیکران از توجه شما شنوندگان عزیز.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تو انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالبی یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره اثر مخرب نوشیدنی‌های انرژیزا بر سلامت قلبه. نتایج یک مطالعه جدید نشون داده که مصرف حجم بالایی از نوشیدنی‌های انرژیزای حاوی کافئین تغییرات خطرناکی رو در ضربان قلب افراد ایجاد می‌کنه. محققان دانشکده داروسازی و علوم بهداشت توماس جیلانگ در کالیفرنیا برای اثبات این قضیه 34 داوطلب سالم در رده سنی بین 18 تا 40 سال رو انتخاب کردند و به طور رندوم از اونها خواستند تا در 3 روز جداگانه 2 قوطی 500 میلی لیتری از یکی از دو برند نوشیدنی‌های انرژیزای کافئیندار موجود در بازار رو مصرف کنند. داوطلبان هم این قوطی‌ها رو در یه بازی 60 دقیقه‌ای نوشیدن، هر 30 دقیقه یک قوطی. هر قوطی از دو تا برند آزمایش شده 152 تا 160 میلی لیتر کافئین داشتن، مقادیری که انتظار نمیره تغییری در ریتم قلب ایجاد کنه. مواد دیگه تشکیل دهنده در این نوشیدنی ها شامل آمینو اسید تاورین، ترکیب شیمیایی گلوکورونالاکتون و ویتامین های گروه B بوده. پژوهشگران در ادامه در 4 ساعت بعد از نوشیدن این نوشیدنی ها هر 30 دقیقه یک بار با استفاده از یک دستگاه الکتروکاردیوگرام که ضربان قلب رو ثبت میکنه فعالیت الکتریکی این عضله رو در داوطلبان کنترل کردن. تغییرات به وجود اومده در فاصله کیوتی، یا همون کیوتی اینتروال بیشتر از هر چیز دیگه توجه این محققان رو به خودش جلب کرده. فاصله کیوتی مدت زمانیه که آماده سازی بطنها برای تپیدن طول میکشه. اگه این فاصله خیلی طولانی یا خیلی کوتاه بشه میتونه به بروز آریتمی قلبی بیانجامه که جان فرد رو به خطر میندازه.